نخست میشه کامل شد در مورد تاریخچه مبارزه علیه تبعیض در امریکا اگر صحبت بکنیم که چگونه مبارزات صورت گرفته و تا اینجا با که رسیده چی کارهای صورت گرفته.
باید عرض کنم که ایالات متحده امریکا از روز تولد خود بعد جنگ استقلال، جنگ آزادی امریکا، تساوی حقوقی همه انسان ها یکی از بنیاد ترند اصل در قانون اساسی ایالات متحده امریکا. ولی به طور کوتاه باید عرض بکنم که جامعه آن روزی آمریکا طوری نبود که در قانون اساسی تعریف شده بود یا در قانون اساسی آرزو شده بود. بنان بردهداری به شکل بسیار بیرحمانه و شدیدش جز نظام اجتماعی ایالات متحده آمریکا بود. بردهداران قدیم یا بگم استعمار کهنه، سیاه‌پوستان از قاره افریقا به زور به اجبار می‌آوردن و با کار اجباری در کشتارهای پنبه و دیگر کشتارهایی که در آمریکا وجود داشت از نیروی کاریشون استفاده میکرد. اینا به عنوان مال الامته در بازارهای آمریکا خرید و فروش میشودن. بنانت میتونیم بگیم که مدت طولانی قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ استقلال حاکمیت خود در سرتاسر جامعه آمریکا نداشت. بنانی تا زمانی میرسیم تا زمان 1861 میرسیم که در سال 1861 19 رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا ابراهیم لینکن ناگزیر است میان دو مسئله اساسی یکی را باید انتخاب بکنه، چون این دو مسئله با هم دیگه همزیستی نمیتونن بکنن. یکی ایالت های برده‌داری که در جنوب بود، برده ها را هنوزم به انسان ها را هنوزم به عنوان برده خرید و فروش میکردن و به ازشان کار میگرفتند، و از جانب دیگه هم لغو برده‌داری که جزئی اساسی قانون اساسی ایالات متحده امریکا بود و تساوی حقوق تمام انسان ها و عنوان انسان آزاد. بنانت ایالت های جنوب مخالف لغو برده‌داری و مخالف تطبیق قانون اساسی دیگه بود و ابراهیم لینکن طرفدار حاکمیت قانون اساسی و تطبیق قانون اساسی در تمام ایالات هایی که شامل ایالات متحده آمریکا دارد در آن وقت بود. بنان جنگ داخلی که به اصطلاح اولین جنگ داخلی در ایالات متحده آمریکا است و تا امروز میتونیم بگیم که آخرین جنگ داخلی است تا البته تا کنونه، بنان اصلش لغو برده‌داری از نقطه نظر ارمنی و تطبیق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بر تمام ایالات های شامل به اصطلاح وحدت بزرگ وحدت ایالات متحده آمریکا بود. بنانت این جنگ جنگ بسیار خونینی بود و ایرانی عظیمی را به وجود آورد. بیش از 600 هزار انسان جان خود این جنگ از دست داد، شهرها ویران شد، ولی بنیادی یک جامعه آزاد، بنیادی یک حاکمیت قوی را گذاشت که بردهداری در تمام ایالات متحده آمریکا از نقطه نظری عملی لغو اعلان گردید و هر گونه عملی شبیه بردهداری جزی به اصطلاح جزی محاکم یا جزی از جرائم شناخته شد. این یکی از نقطه است. نقطه دومی دیگه ایالت هایی که مخالف حاکمیت قانون بودن یا طرفدار بردهداری بودن بعد از شکست جنگ، بعد از پیروزی ابراهیم لینکن در این مورد حاکمیت قانون رو میپذیرن، ولی میخواین لایحه ها و چیزهایی رو به وجود بیارن که هنوز هم آزادی کامل، مساوی بودن کامل و عدالت کامل اجتماعی رو در بر ندارن. ما من حیث مثال من میخواییم بگم شعار به وجود آمد برابر ولی جدا. برابر ولی جدا مفهومشی بود که سیاه پوستان یا آفریقای تباران میتونن با سفید پوستان مساوی باشن، ولی مکاتبشان باید جدا باشن، مدارشان باید جدا باشه
که خودش باشه نوی از تبعیض باشه.
بله نوی از تبعیض. مثلا رستوران هایی که میرن اینا باید جدا باشن. در سرویس، حتی سرویس های شهری، در سرویس های شهری صندلی های خاص برای سفید پوستان وجود داشت و صندلی های خاصی برای سیاه پوستان. این تا مدت زیاد را بخشی از لایحه ولایات بود، ایالات در ایالات متحده آمریکا. جنبش مدنی یا جنبش عدالت خواهانه مدنی که امروز ما به عنوان جنبش مارتن لوتر کینگ میشناسیم، در واقع رفع این تبعیض ها از طریق یک مبارزه بسیار حاد، بسیار جدی و بسیار طولانی برای تساوی عملی، برای تساوی عملی سیاه پوستان یا آفریقایی تباران، شهروندان آفریقایی تبار با سفید پوستانی به امریکا بود. ایجون بیش از سال 1960 1955 آغاز میشه، یا حتی پایه هایش قبلتر وجود داره و شکل عملی میتونیم میخواییم بگیم که قوت پیدا میکنه از سال 1955 آغاز میشه و تا امروز هم به عنوان یکی از جنبش های سرتاسری قوی در ایالات متحده آمریکا وجود داره.
بله خب، یعنی امروز گفته میتونیم که این مشکل به کلی رفع شده یا نوز هم مشکلات وجود داره در آمریکا؟
یکی از چیزهایی که بدون هیچ گونه تردید باید گفت، رویاهای بزرگ مارتین لوتر کینگ و رویاهای بزرگ دیگر کسایی که در جنبش مدنی شرکت داشتن برای تساوی کامل انسان‌ها در ایالات متحده آمریکا تا حدی زیادی تاکید میکنم تا حدی زیادی با واقعیت پیوسته، ولی هنوز هم ما به جایی نرسیدیم که بگیم دیگه هنوزم ختم کار است. از اون جهت بنان هر گونه علایم تبعیض، چه تبعیض نژادی، چه تبعیض مذهبی، چه تبعیض قومی، چه تبعیض جنسی و چه تبعیضی که کی از کدام ملیت هست در آمریکا به عنوان جرم دولتی شناخته میشه و هر جایی در هر سیستمی که دریافت شوه ای به محاکمه کشانده میشه. بنان هنوزم فقر در اکثری جوامع آفریقای تبار میتونیم بگیم بیشتر است. هنوزم میتونیم بگیم که نسل جوان آفریقای تباران آمریکا ممکن است دسترسی کمتر به تحصیلات عالی نسبت به همگونان سفیدپوست خود داشته باشند و بنان به همین خاطر است که برنامه دولتی وجود داره که از زمانه آقای کلینتون و بعد آقا شده به نام تبعیض مثبت یا افرمتیف اکشن، فقط اگر یک هدف خاص داره، آن قشری از جامعه ولو هر رنگ و پوسته که داره و بالخاص قشری افریقای تبار، شهروندان افریقای تبار باید کمک شود، باید تقویت شود تا اینا بتوانن در تساوی کامل با دیگه شهروندان آمریکا قرار بگیرن.
بله خب، روحی مردم در مجموع چگونه است؟ مردم چگونه میبینن در مجموع ادبای آمریکا نسبت به این مسئله؟
بخوایم یک مسئله را باید به تاریخ برگردیم، به تاریخ آمریکا برگردیم. بر رغم اینکه من مورخ نیستم، تاریخ آمریکا را دقیق نمیدانم، ولی چند چیز را من از تاریخ آمریکا آموختم. اول وقتی که مبارزه علیه تبعیض نژادی در سال 1955 شروع شد و مرکز ثقل این مبارزه حقوق زایه شده شهروندان آفریقای تبار یا سیاه پوستان بود، یک کنگره ادعای شد. این کنگره به نام کنگره ملی پیشرفت شهروندان آفریقای تبار بود. اعضای مؤسس این کنگره 60 نفر بودند و از میان 60 نفر تنها 7 نفر سیاه پوست بود، 53 نفر دیگه سفید پوستانی بودند که با وجدان بیدار و با حس عدالت خواهی و با ایمان به آزادی برای حقوق زایش شده سیاه پوستان مبارزه می کنند. این جنبش تا کنون هم یکی از جنبش های بزرگ، یعنی یکی از کتله های بزرگی سیاسی اجتماعی در جامعه آمریکا است و بر سیاست های دولت آمریکا نه تنها در داخل آمریکا، حتی در خارج از آمریکا مؤثر است. اسمش در انگلیسی NAACP میگنش، همی کنگره ملی برای پیشرفت شهروندان آفریقای تبار. بنان این جنبش یک از جنبش های بزرگ و یک از جنبش های میتونیم در هیچ مسئله اجتماعی آمریکا حتی سیاست های خارجش این جنبش بی نقش نیست، تأثیرات خاص خود داره. یک از مسائل است. میخوایم بگم که مبارزه برای تحقق آرمان های سیاه پوستان و مبارزه برای رفع تبعیض نژادی و رفع تبعیض علیه این قشر وسیع اجتماعی که در اونجا در آمریکا قرار داشت تنها وظیفه سیاه پوستان نبود. وجدان های بیدار، رهبران بزرگ، متفکرین بزرگ در این مورد گام گذاشتن و این جنبش انجام داد. قسمت دومی که میخوایم عرض بکنم به این معنی نقطه عطف، آقای مارتین لوتر کینگ یک مذهبی سیاه پوست و به اصطلاح عامیانه افغانی بگم امام، به اصطلاح یکی از رهبران کلیساست و مذهب مسیحیت است، ولی در جنبش مدنی برای رفع تبعیض نژادی، رفع کامل تبعیض نژادی، نه تنها مسیحیت در آمریکا بلکه اسلام و یهودیت پهلوی هم ایستادند. اینها نظرات گوناگونی داشتند ولی بر یک اصل توافق داشتند، اویست رفع تبعیض نژادی و رفع هر گونه تبعیض. منعیسی مثال مارتین لوتر کینگ در سال 1963-1964 یکی از رهبران بزرگ، این یکی از رهبران بزرگ جنبش علیه نژاد پرستی است. در پهلویش مالکم ایکس، یکی از رهبران فوق العاده شناخته شده و فوق العاده مورد احترامی سیاه پوست ولی مسلمان در آمریکاست، پهلوی مالکم ایکس در این مسئله استاد میشه و حمایت میکنه از جنبش. و جانب دیگه هم یکی از رهبران معروف یهودیت با نام جوزف راو، جوزف راو در پهلوی مالکم ایکس استاد میشه. و چیزی را که باید یاد بکنیم، مجموع شکایت های علیه تبعیض نژادی در محاکم آمریکا کشانده میشه و استرا محکمه آمریکا باید در این مورد تصمیم بگیره. آنچه که ما باید فراموش نکنیم به عنوان یک درس تاریخی این است که اکثریت وسیع مدافعین حقوقی، حقوقی سفیدپوستان، حقوقدانای یهود آمریکا که سیاه پوست نبودن بلکه سفید پوست و از نژاد های دیگه بودن، از حقوق سیاه پوستان دفاع میکردن. و نقطه عطفی دیگه مسئله دیگر حقوق اقلیت هاست. ما جنبش تساوی حقوق نسوان در امریکا نمیتونیم از جنبش حقوقی سیاه پوستان جدا بسازیم، اینا پهلوی هم قرار.
خب بله، چقدر میتونیم بگوییم که امی مبارزه یا می تلاش ها بخاطر تبعیض جنسیتی یا تبعیض در مجموع در امریکا تأثیر گذار بوده بالای دیگر کشورها در این راستا؟
سوال عمیق تاریخی رو مطرح کردین. جنبش های عدم خشونت تاریخ بسیار بزرگ، تاریخ بسیار عمیق و تأثیر گذار در سطح دنیا داره. ما از سه رهبر بزرگ بشریت که متاسفانه هر سی اکنون در قید حیات نیستن میتونیم در این مورد یاد بکنیم. ایندرا گاندی در هند، آقای نلسون مندلا که چند قبل دنیا را لهرت کرد و آقای مارتین لوتر کینگ است. آنچه که در این مورد فوق‌العاده اهمیت داره باید درک بکنیم که این سی رهبری بزرگ که ها میتونیم به عنوان رهبران بزرگ بشریت بشناسیمش در تاریخ، اینا پیشینه های تاریخی متفاوتی دارن. آقای نلسون مندلا تا حدی رزمجوز، گاندی حتی نمیخواست مرچه باید زیر پای شود و آقای مارتین لوتر کینگ توری عدم خشونت به عنوان توری فوق‌العاده مؤثر و کم ضرر برای مبارزه خود قبول میکنه و ایرا حاکم افکار و اندیشه خود میسازه، ولی در ادامه ازی فوق العاده شدید است، فوق العاده بایست، فوق العاده با قوت و انرژی پیش میره. بنان تاثیرگذاری عمیق تاریخی است. ما اپارتاید در افریقا، از بین رفتن اپارتاید، تبعیض نژادی در افریقا بدون نلسون مندلا نمیتونیم تصور بکنیم. آزادی هند بدون نقش آقای گاندی و تحریمی، حتی تحریمی نمک نمیتونیم به اصطلاح مطالعه کنیم، نمیتونیم تصور بکنیم. و رئیس جمهور شدن آقای باراک اوباما بدون مبارزات بزرگ مارتین لوتر کینگ نمیشه تصور کرد در تاریخ. تاثیر از اینا در تاریخ فوق العاده بزرگ است و فوق العاده عظیم است.
بله، خب اکثر افغانستان بریم، فعلا ما شما در افغانستان زندگی میکنیم، نظر شما در مورد این کشور چی از در این زمینه در بخاطر رفع این مشکلاتی که وجود داشته؟
باید عرض بکنم که متاسفانه من در موقعی نیستم که در راجع به افغانستان نظری ایراد بکنم، ولی آموزه های تاریخی که در آمریکا صورت گرفته، من میتونم با مردم عزیز افغانستان شریک شم. مردم افغانستان مردم خود ما سلام ده اینجا تولد و بزرگ شدیم. یکی از چیزهایی که در یکی از آموزه های بزرگی که در درس های تاریخی از آمریکا میتونیم بگیریم این است که حق مظلوم وقتی زیر پای شود وظیفه اعاده کردن این حق تنها وظیفه آن مظلوم نیست، این وظیفه تمام جامعه، این وظیفه کسایی است که اونا مثلا توانی برعکس ساختنی مثلا دارن، این وظیفه اکثریت هاست، وظیفه نسل بیدار است، وظیفه نسل آگاه است، وظیفه وجدان های بیدار است و رهبران بزرگ سیاسی است. افغانستان در موقعیت حساس تاریخی قرار دارد و این موقعیت حساس تاریخی این است که برای اولین بار مردم افغانستان در تعیین سرنوشت آینده خود این است که مردم سهم میگیرند، کودتاها سهم نمیگیرند، تفنگ سهم نمیگیرند، بلکه آراء مردم است که سهم میگیرند و سرنوشت آینده مردم افغانستان تعیین میکنند. دفاع از حق رأی، آزادی رأی، تقدس رأی یکی از آرزوهای بزرگ ماست که در مورد افغانستان صورت بگیره. مردم بتونه آزادانه، آگاهانه، بدون تبعیض، بدون قوم پرستی، قومیت پرستی، نژاد پرستی، زبان پرستی، مذهب ایثاب، حتی مذهبای گوناگونی هم در افغانستان داریم، مثلا اقلیت‌های خردی مانند یهود و هندو در افغانستان شاید وجود داشته باشه، هندوها جمعیت کوچکی قابل ملاحظه‌ای هستن، باید رأیشان به محاسبه گرفته شود، رأیشان آزادانه و آگاهانه در صندوق بریزه و سرنوشت آینده افغانستان از طریق رأی واقعی مردم افغانستان انتخاب شود.
خب، علی دکتر تشکر، زنده باشید.
خواهش می‌کنم.